ساعت 18 در ایران است. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. من پروانه وحید بنش هستم. جان کری از ایران به خاطر آزادی ملوانان آمریکایی تشکر کرد. اجرای برجام با بیانیه مشترک محمد جواد ظریف و فدریکا موگرینی اعلام خواهد شد. و ازدواج بین خیشاوندان نزدیک در تاجیکستان ممنوع شد. خوش آمدید به این بخش خبری. جان کری وزیر خارجه آمریکا در بیانیه‌ای از ایران به خاطر همکاری در حل دیپلماتیک بازداشت ملوانان آمریکایی تشکر کرد. به گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس، آقای کری در بیانیه‌ای که ساعتی پس از آزادی ملوانان آمریکایی صادر شد، گفته است که حل صلح‌آمیز و مؤثر این مسئله نشانه است از نقش‌آفرینی حساس دیپلماسی در امن و ایمن نگه داشتن کشورهایمان. جان کری در جریان حادثه توقیف شناورهای آمریکایی با همتای ایرانیش محمد جواد ظریف گفتگو کرده بود. سخنگوی وزارت خارجه ایران هم مذاکره وزرای خارجه ایران و آمریکا را در این باره تایید کرده است. معاون وزیر خارجه ایران میگوید آژانس بین‌المللی انرژی اتمی اکنون در حال راستی‌آزمایی اقدامات و تعهدات ایران طبق برجام است و تا روز جمعه گزارش نهایی‌اش را منتشر می‌کند. به گزارش خبرگزاری فارس، عباس عراقچی روز چهارشنبه گفت پس از گزارش آژانس، اجرای برجام توسط فدریکا موگرینی و محمد جواد ظریف در بیانیه مشترک اعلام می شود. او پیش بینی کرده است که این بیانیه در روزهای شنبه یا یک شنبه صادر شود. معاون وزیر خارجه ایران همچنین در پاسخ به سوالی درباره آزمایش موشک بالستیک عماد گفت این اقدام نقض قطعنامه سازمان ملل متحد است، اما نقض برجام نیست و نمیتوان بر اساس آن تحریمی علیه ایران اعمال کرد. مجلس تاجیکستان با تصویب قانونی ازدواج بین خیشاوندان نزدیک در این کشور را ممنوع کرد. در طرحی که روز چهارشنبه تصویب شد، از این پس ازدواج خانوادگی در تاجیکستان از جمله ازدواج میان پسر عمو و دختر عمو و همچنین پسر خاله و دختر خاله ممنوع شده است. علت این تصمیم گیری از افزایش مشکلات ژنتیکی و بیماری های ناشی از ازدواج های میان خیشاوندان نزدیک است. ساعت در ایران 11:03 است. بهروز کمالوندی، سخنگوی سازمان انرژی اتمی ایران، روز سه‌شنبه با اعلام اینکه تا قبل از روز اجرای برجام باید قلب راکتور آب سنگین عراق بیرون بیاید گفت این کار باید ظرف روزهای آینده انجام شود و بخشی از کار را شروع کردیم. این در حالی است که اسماعیل کوثری، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، روز چهارشنبه گفت که قلب راکتور عراق خارج شده و دولت را به تخلف در این مورد متهم کرد. به گفته این نماینده مجلس، قرار بود تا زمانی که قرارداد ایران با چین برای جایگزین کردن راکتور 20 مگاواتی به جای راکتور عراق قطعی و امضا نشده و شرایط آن برای جایگزین کردن مشخص نشده است، قلب راکتور عراق خارج نشود. بهروز کارونی گزارش می‌دهد.
قلب راکتور آب سنگین عراق خارج شده است یا نه؟ بهروز کمالوندی، سخنگوی سازمان انرژی اتمی ایران، روز سه‌شنبه در پاسخ به این پرسش تلویزیون دولتی ایران با اشاره به تعهد تهران در قبال برجام گفت:
تعهد داریم در قبل از روز اجرا انجام بدیم. این هستش که کلندریای راکتور بیرون بیاد و در حفره‌هایی که کلندریا داره سیمان تزریق بشه، نه در قلب راکتور، نه در اون مخزن اصلی. این کار باید ظرف روزهای آینده انجام بشه. بخشی از کار رو مقدمات رو شروع کردیم، ولی کار رو زمانی به انتها میرسونیم که کارهای دیگه هم همزمان انجام بشه. به هر حال بین ما خیلی اعتماد و اطمینان وجود نداره. با احتیاط باید کار بکنیم. بخشی از کندی کار تا به حال هم در ارتباط با همین عدم اعتماد، عدم اطمینان بوده.
اما به گزارش خبرگزاری فارس، اسماعیل کوثری، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، با اعلام اینکه قلب راکتور عراق خارج شده است، گفت دولت در این موضوع به گفته او تخلف کرده است. آقای کوثری اشاره کرد که اقدام دولت در حالی انجام شده که طبق ابلاغیه رهبر جمهوری اسلامی به تیم مذاکره کننده، به خصوص رئیس جمهور، قرار بود تا زمانی که قرارداد ایران با چین برای جایگزین کردن راکتور 20 مگاواتی به جای راکتور عراق قطعی و امضا نشده و شرایط آن برای جایگزین کردن مشخص نشده است، قلب راکتور عراق خارج نشود. این نماینده مجلس با اشاره به اینکه مسئولان دولتی میگویند هنوز در قلب راکتور عراق بتن و سیمان ریخته نشده است گفت وقتی قلب راکتور خارج شده نشان دهنده آن است که کلا بی‌خاصیت شده است. اسماعیل کوسری اعلام کرد انتظار می‌رود تیم نظارت کننده بر حسن اجرای برجام به این مسئله رسیدگی کند و از این اقداماتی که به گفته او تخلف محسوب می‌شوند جلوگیری و مردم را نیز از اقداماتش مطلع کند. در این میان بهروز بیات مشاور سابق آژانس بین‌المللی انرژی اتمی ایران مقیم وین در پاسخ به این پرسش که راکتور عراق چه اهمیتی در توافق اتمی ایران و گروه 5 به علاوه 1 دارد می‌گوید
در توافق برجام غربی‌ها می‌خواستند که همه راه‌های احتمالی ایران را به نظامی کردن برنامه هسته‌ای ببندند. از این نقطه نظر راکتور پژوهشی عراق اهمیت اساسی پیدا می‌کرد و هنوزم داره و تا این تعهد صورت نگیره طبیعتاً کار برجام پیش نخواهد رفت. برای ایران با توجه به این که راکتور پژوهشی در تهران داره که دیگه عمر واقعیش گذشته طبیعتاً احتیاج به یک راکتور پژوهشی جدید داره و قرار بود راکتور پژوهشی عراق این کار رو بکنه. حالا در ارتباط با برجام اتفاقی که خواهد افتاد این خواهد بود که این راکتور قابلیت احتمالی بمب‌سازیش رو از دست میده اما قابلیت پژوهشیش حتی گسترش پیدا میکنه.
پیش از این برخی از مقام‌های ایرانی ابراز امیدواری کرده بودند که توافق اتمی وین تا پایان دی ماه سال جاری اجرا شود. سخنگوی سازمان انرژی اتمی ایران روز سه‌شنبه در این مورد گفت
وقتی که مطمئن شدیم همه اون تعهداتی که هست اینا رو محکم روی کاغذ گرفتیم بحثای فنی اینها که تقریبا تمام شده چقدر این هستش من میگم چند روز چه روزی الان اجازه بدید که بالاخره الان مشخص نکنیم چون حتی برای اینکه این توافق اعلام بشم یه جوری باید هماهنگی با طرف مقابل هم داشته باشه.
بهروز بیات نیست در این مورد که تا چه اندازه میتوان امیدوار بود این توافق در پایان همین ماه اجرایی شود میگوید
اجرایی شدن برجام منوط به این است که آژانس اعلام بکند که اقدامات ایران صورت گرفته و اینا رو راستی آزمایی کرده. حالا آیا واقعا با توجه به اینکه کارهای ایران هنوز پایان نیافته مثلا ممکن است که تا جمعه آینده آژانس همچین اعلامی رو بکند جای تردید داره اما غیر ممکن نیست. منتها اینجا اگه بخوام یک ارزیابی سیاسی هم بکنم به نظر من این که از طرف بخش غالب حاکمیت جمهوری اسلامی محدودیت‌های ایجاد شد برای اینکه دولت به موقع تعهدات ایران رو انجام بده شاید یک بخشش این بود که به واقعیت پیوستن و اجرای شدن برجام عقب بیفته که آقای روحانی نتونه از منافعش قبل از انتخابات استفاده بکنه.
بازطراحی و خارج کردن قلب راکتور عراق و بتن‌ریزی در آن همراه با کاهش تعداد سانتریفیوژها در سایت‌های نطنز و فردو و مبادله اورانیوم غنی شده ایران با اورانیوم خام یا کیک زرد از شرایط آغاز اجرای توافق هسته‌ای با گروه 5 به علاوه 1 بود. مقام‌های سازمان انرژی اتمی ایران پیش از این گفتند که کاهش سانتریفیوژها و همچنین انتقال ذخیره اورانیوم ایران به روسیه انجام شده است.
گزارش همکارم بهروز کارونین را شنیدید در مورد راکتور عراق.
این هفته در مجله محیط زیست رادیو فردا یک خانه یک زمین
بالابان و شاهین هایی که از ایران چه کار میشن برای اینکه فروخته بشن به کشورهای عربی خیلی علاقه مندن به اینکه این پرنده ها رو برای تفریح یا خوشبازی استفاده بکنن ازشون و یه همکاری بین المللی شاید نیاز باشه برای جلوگیری از انقراض نسل این حیوان.
میلیونی آدم های اجازه میده که در کنار ساحل زندگی بکنن که آلودگی خانگی یا واحد های صنعتی کوچک همشون وارد دریا میشه.
مناطق ساحلی زیر 10 متر بیشترین تراکم رو از نظر موجودات داره. بسیار منطقه حساس و مهمی است.
پنجشنبه ها ساعت 20 و 23 تکرار جمعه ها 10 صبح و 13 و شنبه 11 صبح به وقت تهران.
ملاقات روایتی است کوتاه از کسانی که روزگارشان محدود به چهار دیواری است به نام زندان. در هر بخش از سلسله برنامه‌های ملاقات همراه با آرش حسنیا به دیدار یکی از زندانیان سیاسی عقیدتی ایران می‌رویم.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می‌کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی‌شمارد. اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می‌کنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می‌رویم.
ملاقات.
از نزدیکان محمد علی طاهری، بنیانگذار عرفان حلقه است که خود از جمله زندانیان عقیدتی است. عبدالاحد جلیلزاده که از شاگردان آقای طاهری به حساب می آید، پس از طی مراحلی خود به عنوان مربی عرفان حلقه به دیگر متقاضیان تعلیم می داد. عرفان کیهانی یا عرفان حلقه شیوهی فرادرمانی است که باورمندان به آن معتقدند با توسل به شیوه ها و آموزه های عرفانی بیماران جسمی و روحی را می توانند درمان کنند. پس از بازداشت محمد علی طاهری و اعلام صادر شدن حکم اعدام برای او، شاگردان و باورمندان به عرفان حلقه در اعتراض به این حکم در برابر دستگاه‌های مختلف قضایی تجمعاتی اعتراضی را سامان می‌دادند که آقای جلیل‌زاده از جمله سازمان دهندگان و حاضران در این تجمعات بود. پس از برگزاری این تجمعات اعتراضی به بازداشت و صدور حکم اعدام برای محمد علی طاهری به عنوان بنیانگذار عرفان حلقه، دستگاه‌های اطلاعاتی و امنیتی شماری از مربیان حلقه عرفان و شاگردان آقای طاهری را نیز بازداشت کردند. عبدالاحد جلیل‌زاده از جمله این بازداشت شدگان بود. اتهام او و دیگر مربیان و فعالان بازداشت شده عرفان حلقه توهین به مقدسات، دخالت در امور پزشکی و کسب مال نامشروع و همچنین اخلال در نظم عمومی عنوان شد. بررسی اتهامات عبدالاحد جلیل‌زاده و دیگر مربیان و فعالان حلقه عرفان در شعبه 26 دادگاه انقلاب اسلامی انجام گرفت و قاضی احمدزاده رئیس این شعبه در نهایت برای آقای جلیل‌زاده حکم حبسی به مدت 5 سال صادر کرد. با اعتراض عبدالاحد جلیل‌زاده و دیگر همپرونده‌ای‌های او به احکام صادره، این احکام برای بررسی مجدد به شعبه 54 دادگاه تجدید نظر سپرده شد. اما این تجدید نظرخواهی برای آقای جلیل‌زاده فرجامی نداشت و حکم 5 سال حبس او در شعبه 54 دادگاه تجدید نظر نیز عیناً تایید شد. پس از تایید حکم آقای جلیل‌زاده، او در مهر ماه سال 94 به بند 8 زندان اوین انتقال یافت. این بند که پس از انحلال بند 350 زندان اوین به محل نگاهداری زندانیان عقیدتی و سیاسی بدل شده، از حداقل امکانات رفاهی برخوردار است و از آن با عنوان تبعیدگاه یاد می شود. در دی ماه سال 94، عبدالاحد جلیل‌زاده بدون اعلام قبلی و بدون آنکه در حکم او زندان در تبعید تصریح شده باشد، از زندان اوین به زندان رجای شهر کرج منتقل شد تا دوره محکومیت خود را در تبعید و در زندان رجای شهر کرج بگذراند.
گزارش همکارم آرش حسنیا را شنیدید. اگر خبر، نظر یا پیشنهادی در پیوند با برنامه ملاقات دارید، میتونید به آدرس ملاقات@radiofarda.com ایمیل بزنید. ریحانه طباطبایی، روزنامه نگار ایرانی، برای چهارمین بار پس از حوادث سال 88 به زندان رفت. مادر خانم طباطبایی به وبسایت کلمه گفته است که او روز سه‌شنبه برای گذراندن دوران محکومیتش به زندان اوین رفته و باز نگشته است. ریحانه طباطبایی در آخرین دادگاهش در آبان ماه امسال به یک سال حبس تعزیری و دو سال محرومیت از عضویت در احزاب، گروه‌ها، دستجات سیاسی و فعالیت در رسانه‌ها و مطبوعات و فضای مجازی محکوم شده بود. او پیشتر نیز 3 بار با اتهامات مختلف به زندان رفته و دوران محکومیتش را گذرانده بود. به ساعت 18:15 نزدیک می شویم. در اینجا به پایان این بخش خبری رسیدید. شنونده ی رادیو فردا بودید. شما می توانید با پیام بگیر رادیو فردا به شماره 20420221122112 تماس بگیرید و پیشنهادات و نظرات خودتون رو با ما در میون بگذارید. روز خوبی داشته باشید.